بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم صلی الله علی سیدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. بسیار شب مختنم و فرصت مبارکی است که بحمد الله در محضر عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در جوار آستان ملکوتی حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا افتخار سخن گفتن رو حضرت باری تعالی مرحمت فرموده است. قبلا اشاره شد محضر مبارک عزیزان که با توجه به مصادف بودن دوشنبه با فردا که 11 ماه ذی‌القعده و ولادت با سعادت این بزرگ حجت الهی است، رخصت گرفتیم از عزیزان خانم ها و آیان که بحث نهج البلاغه رو انشاءالله ادامه خطبه نخستین رو موکول کنیم به نوبت آینده و هفته بعد و امشب روی مقوله ای رو در باب حضرتش بگشاییم و خدمت عزیزان به عنوان بحث ویژه‌ای سخن ارائه شود. استظهار دارید که از تعابیری که در مورد امام با معنای قرآنی اون گفته می شود و مسلم است و در مباحث اعتقادی و کلامی متکلمین می گویند مفسران بر این مبناهن جامع ترین معنا این که برای اصطلاح امام و مفهوم امام گفته می شود، امام انسانی است که گفتار او حجت الهی است، رفتار او حجت الهی است و تقریر او حجت الهی است. یعنی کسی که به جایی می رسد که اندیشه او اندیشه های معیار است، سخن گفتن او عیار و میزان کلام و سخن است، رفتار او همین گونه میزان کاملی است برای نشان دادن اراده الهی از انسانها و خلقت و رفتار آدمیان. و سومین جمله‌ای که بازگو می‌کنند تقریر امام، یعنی امام به جایی از جهت منزلت و مقام خواهد رسید که سکوت او نیست حجت خداوندی است، اگر آنچه را ببیند و سخن نگوید در قبال آن به منزله تأیید و ابراز و نشان دهنده آن است که رأی خداوند بر همین است و انسان‌ها را میتوان با همون منوال و روش دعوت کرد و فراخواند. این جمله کوتاه رو من به این جهت عرض کردم که بنابراین امام الگوی کامل در اندیشه و افکار، در گفتار و اقوال و در رفتار و منش است. فجعلناهم ائمتان یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ادامه بحث. امامان کسانی هستند که هدایت به امر الهی می کنند، بر اساس اون الگو بودن حجت کامل خداوند در زندگی و در نشان دادن مسیر و راه برای انسان‌ها هستند. البته شؤونات امامت بحث‌های مفصلی دارد. شاخه‌های هدایتگری امام متفاوت است. نقش امامت در تشریع و تکوین، این‌ها یه مباحثی است که توفیقی بوده است گاه من خدمت دوستان عزیز این مباحث رو مطرح کردیم در مناسبت‌های ویژه و انشاءالله باز در مناسبت‌های دیگر هم خواهیم گفت. امشب آنچه به ناس خدمت دوستان بازگو کنم یکی از جلوات این هدایتگری است و یکی از ابعاد الگو بودن مقام شامخ امام، اون هم با وجود نازنین حضرت علی ابن موسر رضا انطباق بود. گمان کردم که در مقام رأفت حضرت، در مقام علمشون، در جایگاهشون، در شرایط زمانی ایشان، در موقعیت رضا حضرت، در سالهایی که توفیق بوده است، در معرفت امام اللهم معرفنی نفسک، در مناسبت 11 ذی‌القعده، در طی سالهای پیشین این مقولات رو من مفصل بحث کردم. و خب یه شمه از اینها هم به فضل الهی که در کتاب عرفان خورشید در این یکی 2 هفته اخیر چاپ شد و خدمت دوستان عزیز این دفتر گشوده شده است. گمان کردم که امشب من به بهانه این ولادت مبارک و جلوه حالی رأفت الهی در وجود، یه جنس دیگری سخن بگویم خدمت دوستان عزیز که با این مقدمه خواستم زمین چینی آن باشد که از مهمترین شؤونات ارتباطی معموم با امام آن است که علاوه ان لکل معموم اماما یقتدی به و یستضیع به نور علمه. وظیفه معموم در قبال امام به تعبیر امیرالمؤمنین اقتداء است، یعنی او را قدوه قرار دادن و به دنبال اون گام نهادن و حرکت کردن، همان که و به هدا و مقتده قرآن میگوید به هدایت ایشان اقتداء کنید، اقتباس کنید، همان که به بیان امروز پارسی میگوییم الگو برداری در گفتار و رفتار و اندیشه و اعمال. این چند روز جستجوی بسیار کردم عزیزان و با کسب رخصت انشاءالله از محضر وجود مبارک حضرت علی ابن موسی دیدم که شاید امثال بنده و بسا دوستان حاجت به این داریم که یه الگوهای عینی و عملی رفتاری رو بیشتر از مکتب نورانی رضوی و حکمت‌های گوهربار و درربار حضرتش برمغان ببریم، اون هم در این مناسبت‌هایی که دلهامون بیشتر مرتبط با حضرت می‌شود، به بهانه یه چنین فرصت‌هایی، یه چنین مناسبت‌هایی که اوج آن امشب در شب میلاد این امام همام است، یه بخشی رو من برگزینم و انتخاب کنم خدمت دوستان عزیز که بشود این رو بالاخره در یه مجال مختصری هرچند به عنوان اشاره‌وار مطرح کرد که یه دستور عمل عینی رسمی رو ما ببینیم از وجود مبارکشون در مسیر زندگی و در ارتباطات مختلفی که در پهنه وجود انسان متصور است. این جستار به اینجا رسید که در جلد 75 بهار الانوار مجلسی، محدث بزرگوار مجلسی، استنصار دارید قبلا این مجلدات به این شیوه معرفی شده است که 2 جلد از مجموعه 110 جلد بهار الانوار مجلسی، جلد 74 و 75 کتاب روزه نامیده می شود. در لغت در مقام تفسیر قبلا در روزه اشاره شد، ریاض و روزه، به جای اینکه فضا بسیار دلانگیز و سرسبز است، زمین کاملا سرسبز و عالی است، چشم نواز، اما درختی در اون میان دیده نمی شود، اطراف رو درخت گرفته است، اما در میان فقط اون فضای دلنشین سرسبز است که به پارسی اون رو در فرس گذشته اولنگ یا به تدریج زمان مرغزار گفته می شود. در کلام عرب به چنین فضایی روزه می گویند که جمع آن ریاض است، ریاض الجنه که گفته می شود از همین باب است. در مجموعه کتاب های حدیثی و خبری ما محدث کلینی در کافی روزه کافی دارد، 1 جلد از مجموعه 9 جلد رو به روزه اختصاص می دهد. مرحوم علامه 2 جلد از مجموعه بهار رو روزه قرار دادن. حالا این نامگذاری علتش چیست؟ این بزرگان اومدن از مجموعه معصومین سخنان دلنگیزی که وجود انسان رو سرسبز می کند، خوشمنظر است، راه گشاست، دلنگیز است و می تواند برای انسان مواعظ حکیمانه این بزرگان رو در دل بنشیند و مسیر زندگی رو روشن کند، گردآوری کردند. در جلد 75 بهار کتاب الروزه میرسیم به مواعظ و سخنان دلنشین وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی. دوستانی که مایلند از متن هم پیگیری کنند و ببینند، این صفحه 355 جلد 75 بهار است. من تقاضا کردم که این مجموعه رو دوستان عنایت کنند و در اختیار عزیزان قرار بدن که میبینم عمدتا در خدمت دوستان هست. این متن مجموعه اون چه که الان محضر مبارک عزیزان مشاهده میشود، یه فراز کوتاهی از مجموعه مواعظ دلگشای وجود مبارک حضرت که یه الگو راهی رو و یه چراغ راه روشن درخشانی رو در زندگی پیش روی انسانها قرار میدهد. و من گمان میکنم که شاید به یمن این شب ولادت عزیزان اگر التفات و توجهی الان مختصرا به اون چه بنده عرض میکنم باشد و انشاءالله بعد به عنوان یه دستورالعمل و یه نسخه عینی و عملی در زندگی پیش روی ما فردا و فرداها این نبشته و این مجموعه کوتاه سخنان حضرت باشد، برای امسال و این ولادت و 11 ذوالقعده ما بسیار کفایت می کند و انشاءالله تحفه مبارکی از این مناسبت فرخنده خواهد بود. مجموعه اون چه که عرض می کنم محضر ما رو که دوستان حاوی 20 نکته دقیق است. یعنی اون چه مشاهده می فرمایید که حضرت بازگو می کنند 20 نکته زندگی ساز است. که این 20 نکته در سه حوزه دیده می شود. یعنی یه شمه از اینها، یه چند دستور اون در ارتباط انسان با حضرت باری تعالی است، شمه دوم و بخش دوم قریب 10 نکته در ارتباط انسان با خیشتن خیش است و بقیه اون در ارتباط انسان با دیگر آدمیان و روابط اجتماعی است. یعنی مجموعه این کلام نقض کم نظیر بی بدیل وجود و مبارک حضرت یه دستور العمل فراگیر در حوزه ارتباط بین انسان و خالق، انسان و خیشتن و انسان و دیگر انسان هاست. من بر اساس نوشتار حضرت، گفتار حضرت سخن را آغاز می کنم، بازگو می کنم، بعد در پایان هم یه جمع‌بندی این موارد رو خدمت دوستان انشاءالله مرور می کنم با شماره های خاص خودش و این سه طبقه این که اشاره می کنم. وجود مبارک حضرت فرمودن قال الرضا علیه السلام اتقوا الله ایها الناس فی نعم الله علیکم فلا تنفروها انکم بمعاصیه بل استدیموها بطاعته و شکره علی نعمه و عیاده. اولین جمله‌ای که وجود مبارک حضرت اشاره می‌کنند دو نکته پیاپی رو در ارتباط با حضرت باری تعالی بازگو می‌کنند که این دو نکته دو بال اصلی در اوج گرفتن انسان در مسیر تقرب و حرکت به سوی حضرت باری تعالی است. فرمود اتقوا الله ایها الناس، تقوای الهی را پیشه کنید مردمان. در چه موضوعی اینجا تاکید دارن حضرت؟ فی نعم الله علیکم. نکته اولی که وجود و مبارک حضرت مطرح میکنن حفظ نعمتهای الهی. حفظ نعمتهای الهی، چگونه میتوان نعمتهای خداوندی را بر خود حفظ کرد؟ استعذار دارند عزیزان که سر تا سر وجود ما مملو و مشهون از نعمتهای خداوندی است. ما بر خان هیچ کس ننشسته ایم عزیزان، وامدار هیچ کسی جز حضرت باری تعالی در هستی خیش نیستیم. ذره ذره و سلول سلول وجود ما و جز جز و بخش بخش آفرینش همه جلوگاه و آینه تجلی نعمتهای الهی در وجود بر مخلوقات و بر انسان هاست. اما اون چه مهم است نگاه داشتن و حفظ نعمتهای الهی است. همان نعمتهایی که واسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، همان نعمتهایی که قرآن در یه تقسیم ابتدایی به نعمتهای ظاهری و باطنی از اون بیان می کند و اشاره می کند. مجموعه این نعمتهای الهی که اندرون و برون ما رو پر کرده است، مادی و معنوی، درونی و برونی مجموعه این نعمتهای الهی جاری است. خداوند باران رحمت خودش رو و نعمت خودش رو فراوان بر سر ما بارانیده است. اما آنچه مهم است که وجود مبارک علی ابن موسی به عنوان ثقل سخن و نکته اول کلام به اون تأکید می کنن توانمندی حفظ نعمتهای الهی است و نگاه داشتن نعمتهای خداوندی که نمی شود و میسور نیست مگر به اراده انسان، مگر به خواست ما و توانمندی که خداوند به ما آدمیان داده است. چون قانون و قاعده خلقت این است که ذات باری تعالی اگر نعمتی رو به انسانها می دهد از ایشان نمی ستاند مگر آن که خیشتن انسانها نعمت رو پس زنند. الله اکبر. به قاعده اون که فرمود ذالک بان الله لم یک مغیر نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند قانون او این است که هیچ نعمتی رو سلب نمی کند از انسانها مگر اینکه خودشون اسباب سلب نعمت رو فراهم کنند و به گونه ای عرفی عرض می کنم نعمت رو پس بزنند و فاصله بین خودشون و نعمتهای الهی ایجاد. وجود مبارک حضرت از نقطه بسیار زیبایی سخنشون را آغاز می کنند این کوتاه سخن رو که انسان ها مراقب باشید حدود الهی را فی نعم الله علیکم در نعمتهای خداوند بر شما. حالا فلا تنفروها انکم به معاصی بل استدیموها به طاعتهی و شکره. یه عامل موجب می شود که نعمتهای الهی از کف می رود و با دو عامل نعمتهای خدا را برخیش پایدار می کنید. پس ما در قبال نعمتهای خداوند به گزارش وجود و مبارک این حجت الهی دو حالت داریم عزیزان. یا نعمتهای الهی را متنفر می کنیم از خیشتن، اینها رو به نوعی پس می زنیم، یا نعمتهای آمده الهی را برخیشتن استدامه می دهیم و استمرار می دهیم. این واژگان حضرت بسیار دقیق و تراشیده شده است. فرمود فلا تنفروها، این نعمتهای الهی را از خودتون متنفر نکنید، اینها را به فرار نگیرید، به گونه ای با نعمتهای الهی عمل نکنید که از شما گریزان باشند و نعمتها از شما فاصله بگیرد و جدا گردد. یعنی عامل رو شما ایجاد می کنید، عمل کرده ماست که نعمتها فرسنگها از ما جدا می شود و فرا می رود. و باز این به دست ماست که می توانیم نعمتهای الهی را استدامه بدیم، استدیموها، دوام نعمت رو بر خودمون داشته باشیم و پایدار متنعم و برخوردار از نعمتهای الهی باشیم. حالا با چه چیزی نعمتها از کف انسان می رود؟ بسیار زیبا فرمود به معاصی. عالم آل محمد، شخصیتی که کلامکم نور، نورانیت مجموعه سخن او را تشکیل می دهد، آبشخور علم او و علمناه من لدنا علما، از سرمنزل علم الهی فرود می آید، نه از مکتب و مدرسه بشری گرفته می شود، عامل گریز نعمت ها و فاصله گرفتن از نعمت و از کف رفتن نعمت های الهی رو یک کلمه معرفی می کند عزیزان من، به معاصی، معاصی و ارتکاب معاصی الهی. هنگامی که انسان طغیان بر حق می کند و از مسیر طاعت الهی به در می رود و میل به معصیت می کند، به سوی معصیت حرکت کردن همانا و فاصله گرفتن از نعمتهای الهی سوی دیگر مطلب است. فلا تنفروها انکم به معاصی. با توجه به اینکه من میخوام حجم تمام این سخن حضرت رو خدمت دوستان منتقل کنم و بازگو کنم، اینها رو باید در هر بخشش یه شب محضر و بارکتون سخن بگیم، اما حیفم میاد میخوام دیگه این مجموعه رو امشب انشاءالله با خودمون ببریم و در ذهن بسپاریم. بل استدیموها، اما راه ادامه چیست؟ فرمایش حضرت چگونه میتوان نعمتها، نعمت اندیشه، نعمت تفکر، نعمت هدایت، نعمت فضیلت، نعمت اتصال و ارتباط با اولیاء الهی، نعم مادی زندگی، آنچه نعمت محسوب می شود نه نقمت از سوی حضرت باری تعالی در نظام زندگی مادی ما با چه ساز و کاری پایدار می شود بل استدیموها به طاعتهی و شکره. نعمتها را بر خودتان می توانید پایدار کنید به طاعت الهی. نقطه مقابل عصیان و معصیت طاعت الهی. طاعت از ماده طاع به معنای پذیرش از دل و جان، پذیرش از دل و جان فرامین خداوندی موجب آن می شود که نعمت بر شما فراوان و ریزان خواهد شد. و شکرهی علی نعمه و عیادی. نکته دوم، یک به طاعت، دوم به شکر. پذیرش امر و نهی الهی و آنچه را که خداوند به شما داده است و بخشیده است، شکر آن نعمت را به جا آورید. شناختن نعمت، اقرار و اعتراف به اون که از خان گسترده حضرت سبحان است و مطابق اون دستورالعملی که ذات باری تعالی نعمت را به ما ارزانی کرده است به کار بستن. مفهوم شکر تشکیل شده از سه عنوانی که در کنار یکدیگر می‌فرمایید: شکر قلبی، زبانی و عملی. و شکرهی علی نعمه و عیادی. پس راه اول، نکته اول، حساسیت جدی سخن را امام این گونه مطرح می کند: بندگان خدا، نعمتهای الهی بی شما رو بی حساب و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اما این نعمتهایی که این چنین در اختیار شماست ممکن است گریزان از شما باشد، ممکن است پایدار در کنار شما باقی باشد. کلید کار دست خود شماست. اگر میل به عصیان کردید و معصیت، خداوند نعمتها را واپس می ستاند. اگر در مسیر طاعت و شکر الهی حرکت کردید، استدامه نعمت پیدا می کنید. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَا تَشْكُرُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبَعْدَ الْإِعْتِرَافِ بِحُقُوقِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علی محمد. بدانید که شما لا تشکرون الله بشیء، نمی توانید شکر گذاری کنید نعمتهای الهی را به وسیلهی و اسبابی. بعد از ایمان به خدا و رسول، بعد از اینکه ایمان آوردید به خداوند، ایمان به رسول خدا آوردید و اعتراف کردید، به تمام وجود پذیرفتید حقوق پیشوایان اهل بیت پیامبر و ائمه هدات مهدیین رو بر خودتون، بدونید مهمترین عاملی که میتواند موجب دوام نعمتهای الهی و به ابراز شکر شما باشد این نکته است. کدوم نکته؟ یه لحظه دقت بفرمایید من این رو عرض کنم، بعد سخن امام رو بازگو کنم. امام فرمودن راه حفظ نعمتهای فراوان الهی بر شما طاعت خداوندی است و شکر. راه برون رفتن نعمت از کف، متاسفانه عامل برون رفتن عصیان و معصیت. این نکته اول در ارتباط با خداوند، یعنی در ارتباط با حضرت باری تعالی وجود و مبارک حجت بالغی الهی، حفظ نعمتهای خداوند را با سازوکار طاعت و شکر مهمترین نکته می داند. به دنبال اون در ارتباط با حضرت باری تعالی نکته دومی رو مطرح می کنند که بس زیبا دلنشین و شگفت‌انگیز است. حضرت می فرمایند این ارتباط شاکرانه این که شما با خداوند دارید، بدونید بعد از ایمان به خدا و رسول او و اعتراف به هدایت پیشوایان هدایت، هیچ عملی شکر محسوب نمی شود در نزد خداوند. و عامل تقویت ارتباط شما با حضرت دوست نیست مگر احب الیکم من معاونتکم لاخوانکم المؤمنین علی دنیاهم التی هی معبر لهم الی جنات ربهم. هیچ عاملی به مقدار معاونت، یاری رساندن به برادران و خواهران، به انسانهای مؤمن شما در گرفتاری ها و امور دنیای ایشان نیست. یعنی وجود و مبارک حضرت راه باقی ماندن نعمت بر انسان را عزیزان و راه ثواب درست ارتباط با حضرت باری تعالی و تحکیم ارتباط با خداوند سبحان رو در کنار طاعت الهی آن می داند که دست انسان به سوی بندگان نیازمند و حاجتمند الهی در دنیا دراز شود. بازوی آنها بگیرد. آن، آن، به معنای رادی دادن، به معنای عام آن. در مباحث تفسیر اشاره کردیم گاه از یاری کردن به مظاهرات تعبیر میشه، یعنی در گرفتاری ها و شدائد و مقابله ها و مواجهه ها کسی رو یاری کردن، گاه استغاثه هست، گاه فعقف یا قیاس المستغیثین اقاسه، جاییست که فریاد و بانگ بر اومده دیگه، اونجا میریم به طرف کسی که کمک کنیم. اما آن به معاونت نه، یاری دادنیست که هنوز به اونجا نرسیده است که فریادش بلند شود که یا ایها المسلمون مثلا چنین فریاد بزند و بانگ دادی خودش، دادخواهی خودش رو و نیازش رو ابراز کند. جایی نیست که زیر چرخه شدائد و مقابله ها وجودش له شده باشد. آنجا که به گاه می آییم و در تمام حوزه ها به صحنه می آییم، نام این آن و معاونت است. فرمود وجود و مبارکشون بال دوم ارتباط شما با حضرت باری تعالی و باقی ماندن داده های الهی بر شما. و من این جمله رو بگم عزیزان، آنچه وجود و مبارک حضرت مطرح میکنن جنبه فردی نداره ها. این بحث فرد نیست، صرفا هم فرد است هم اجتماع است. جامعه این که در اون طاعت الهی موج میزند مملو و از نعمتهای الهی خواهد بود. جامعه این که میل به اسیان و طغیان میکند در انتظار نفار نعمتهای خداوندی از اون جامعه و مردمان باید بود. نقطه دوم، در این باب شکر و این اتصال و ارتباط با حضرت باری تعالی دستگیری و یاری از بندگان خداوند. اما عبارت حضرت رو ببینید، فرمود هیچی محبوب تر نیست برای شما، یعنی بعد از ایمان و بعد از ایمان به خدا و رسول و پذیرفتن پیشوایی حضرات معصومین، آشنا شدن با مکتب اینها، ثمره این آشنایی و معرفت رو وجود و مبارک حضرت با واژه احب الیکم، هیچی نمیتونه محبوب تر از این باشه و راهگشاتر باشه برای شما در دوام نعمتهای الهی بر شما و در تثبیت ارتباطتون با حضرت باری تعالی، از معاونت و همراهی کردن و یاری رساندن لاخوانکم المؤمنین، انما المؤمنون اخوه، این که به مؤمنان یاری رسانی کنید. حالا این خلاف تصور بعضی هست. الا دنیا هم، در همین دنیاشون، یعنی در امور دنیویشون، معاونت و یاری رساندن در مسائل مادی زندگی مؤمنین، در پیچ و تاب ها و کوچه خم های زندگی، در اون مزیقه ها و فشار هایی که بلا تفتنی به اغلاق ابواب الارزاق من صداد مسالکه ها، دعا عجیبیست از وجود نازنین پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر، خدایا لطف کن و من رو به انصداد و بسته شدن و تنگناهای مادی در زندگی امتحان مکن، که نگران آنم، خائف آنم که از پس این امتحان خدایا سالم و پاکیزه برون در نیایم. توجه دارید، حضرت می‌فرمایند این راه است، این راه تقرب به خداست، راه محبوب، راه مؤثر، راه این که موجب استدامه نعمت و شکر می‌شود. معاونت مؤمنین در دنیا، در امور دنیاییشون، اما با یه قید زیبا که باز ممکنه بعضی از این غفلت داشته باشیم، التي هي معبر لهم الى جنات ربهم، اون یاری رساندنی در امور مادیشون که این یاری رساندن منتها الیه اون قهر، اسیان، سوء استفاده از نعمتهای الهی نباشد. یعنی کمک کنید، دست بگیرید از بندگان نیازمند الهی، مطمئن باشید محبوب خداست و محبوب خدا خواهید شد. که الله فی عون العبد مادام العبد فی عون اخی، خدا زیر بازوی انسان میگیرد مادامی که انسان زیر بازوی بندگان خدا رو میگیرد. اما یاری رساندنی که پایان این یاری رساندن اسیان خدا نباشد، طاعت خدا باشد، منتها الیه این تقویت به رضای الهی و به جنات الهی منتهی شود. این دو توصیه اول وجود مبارک حضرت در ارتباط با حضرت باری تعالی. حالا بعد می فهمد فإن من فعل ذلك کان من خاصت الله. عجیب این تعبیر حضرت، کسی که این چنین می کند، کسی که بدین گونه با طاعت الهی نعمت رو بر خود مستدام می دارد، کسی که با دستگیری از بندگان الهی و مؤمنان در امور و پیچ و تابهای زندگی گشایش در کارشان ایجاد می کند، خداوند او را از خواص خود محسوب می کند. اگر چنین کند کان من خاصت الله، این میشه از خواص خداوند. خواص یعنی چه؟ یعنی اونها که ذات حق به ایشان لطف ویژه می کند، نظاره ویژه می کند. این دو نکته اول ارتباط با حضرت باری تعالی. باز در این جهت داریم حالا حضرت متنوع سخن رو در ساحت دوم، یعنی شیوه ارتباط انسان با نفس خیش، 8-9 نکته رو حضرت بازگو میکنن پیاپی. از اینجا شروع میکنن وجود و مبارکشان. من حاسب نفسه و ربه، هر کسی که حسابگری نفس خیش میکند در این زندگی دنیا، سوداوری و ربه از آن هست. خب این نکته بسیار مهمی است که در متون اخلاقی ما بازگو شده و مبنای بسیاری از کتاب‌های اخلاقی ماست عزیزان، این حسابگری وجود انسان نسبت به خیش. این تجار و دوستان عزیز و بالاخره اهل بازار و غیره در این مقوله خوب می‌دانند. اگر بناز که سوداوری باشد، دفتر روزانه منظم نیاز دارند، دفتر کل نیاز دارند، تمام حساب ها و کتاب هاشون باید مکتوب و مضبوط و روشن به گونه ای که هر زمان اراده کردن باز کنند ببینند، میفهمند بعد کجای کارند، سود اینها چیست، زیاد اینها چیست. با حسابگری و محاسبه است که میتوان اطمینان به دوام و رونق به یه مجموعه اقتصادی داشت. گویا فراتر از این نگاه اقتصادی، نگاه انسانی این قضیه است عزیزان. این که فرمود الکیس و مندان نفسه، انسان زیرک، نبی مکرم فرمود انسان زیرک آن است که حسابگر وجود خیش است. حساب روزانه خود رو دارد، حساب هفتگی خود رو دارد، حساب ماه و سال خیش رو هم دارد، می نگرد. پایان سال 91 من کجا بودم از جهت اخلاق، روابط اجتماعی، اقتصادی، پیوندهای درونی، ارتباط من با حضرت باری تعالی، صفای معنوی کجا بود، در چه حد رتبه‌ای بودم، آیا چه قشی امروز در وجود، چه قباری بر ساحت جان نشسته است، آیا در ارتباطات اجتماعی چه ضعف و قوتی من پیدا کردم در این 6 ماه و نیم سالی که بر من گذشت. یه حسابگری دقیق به فرازها و فرودها، به فرارفتنها و فرورفتنها در مجموعه رفتارهای روزانه آنها که دقت بیشتری در این جهت دارند، سر و کارشون بدانجا می کشد که اهل مراقبه می شن. یعنی خودشون رقیب خودشون می شن عزیزان. رقیب یعنی نگهبان، چونان حساری که گذر دارد از رقیب، به تعبیر پیر رودک. رقیب یعنی نگهبان، حساری زندانی. انسان مراقبه می کند خیش را، یعنی خود ناظر مستقیم مجموعه تحولات شخصیتی خودشه در درون و برون. چه حالاتی در درون است؟ چرا یه ماهی است من اون لذتی که باید از عبادات با حضرت باری تعالی داشته باشم نمیبرم؟ چه اتفاقی افتاده است در وجود من که یه مدتی است من حساسیتی که نسبت به بدگویی به دیگران بود در وجودم نیست، این کمرنگ شده، از بین رفته؟ این چه حالاتی در من، این چه حالتی است که من گاه دقت میکردم در این مکسبها و درآمدها، اما الان دیگه برام خیلی تفاوت نمیکند؟ حالات درونی چه اتفاقی افتاده است؟ اون مراقبه جدی بر حالات درون و برون، حالا دیگه اینجا فرصت اون نیست که از دل این مراقبه مشارطه، محاسبه، معاتبه به در می آید. یعنی هنگامی که من نگاهبان خودم میشم، اونگاه یه شروطی رو با خودم میگذارم که نه، در این حوزه ها باید این گونه عمل کنم، این خطوط قرمز منه، این رفتارهای، این توقع خود من در زندگی روزانه از سطح ارتباطم با خدا و خلق است. یه شرطهایی رو بر خودم میگذارم، اگر این چنین شد بسیار خوب، اگر نشد چنین رو چنان میکنم. بعد به محاسبه مینشینم که آیا چه کردم در این شروطی که برای خودم و این حدودی که برای خودم قائل شدم. اگر از این حدود تعدی شد، اونگاه معاتبه می کند، معاخذه و مجازات می کند انسان خودش رو. خیلی عزیزان، میدان وسیعی داره و چه لذت ها در این جهت بزرگان بردند و می برند و نتیجه اون رو حالا تو بحث بعدی خدمت دوستان عرض می کنم. یه نکته خاص دیگریش رو حضرت فرمود: من حاسب نفسه ربها، اون کسی که حساب به نفس خیش می کند سوداوری با اوست. در این بازار اگر سودی است، با درویش خرسند است. خدا یا منعمم گردان به درویشی یا خرسندی. اگر سودی است در این دنیا، به تعبیر وجود اون بارک حضرت سامن الحجاج، از آن اون کسی است که حساب داره نفسش. عزیزان، محاسبه نفسش می کند. من از کردم نمیتونم بیستم دیگه رو این جملات، دلم میخواد نکات بیشتری رو بگم. ببینید، به کوچکترین حال جسمی خودمون وقتی پیش میاد، مگر نه اینکه مراجعه میفرمایید سری به طبیب آزمایش براتون میده، چک میکنید آقا اوره چه خبر شده است، نمیدانم کلسترول کجاست، نمیدانم تریگلیسیریدتون چی شده است، اسید اوریک چه شده است، کراتنین چی شده، تک تک اینا رو بررسی میکنید و حالات درونی محاسبه میکنید. حالات جسممون، عذرخواهی میکنم، این حمال، این جسم حیوانی، نیمی از فرشته و نیمی از خر، به چه دقت ها و انضباط های روش محاسبه میکنیم، بررسی میکنیم و چه میکنیم. یک صدم این محاسبه رو در نفس خودمون داریم، یک دهم این محاسبه رو در نفس خودمون داریم. در این حالات کم و زیاد های نفس، من حاسب نفسه ربه و من، حالا نقطه مقابلش، و من غفل عنها، اگر کسی از حالات نفس غفلت کرد، از این نفس غفلت ورزید، به نظر و فتوای وجود نازنین علی ابن موسی رضا خسره. این دیگه نیاز به توضیح نیست، بارها گفتیم. خسران یعنی چه؟ یعنی فقدان و رأس المال. اگر آتش اومد تمام انبار این تاجر محترم رو سوزانید، یه ریال باقی نمون سرمایه براش، نام این میشه خسران، نه ضرر، این میشه خسران. حضرت فرمان کسی که غفلت از نفس میکند خسره. چرا؟ چون تمام سرمایه انسان چیست؟ نفس انسانیست. اگر کسی از این نفس، از حالات این نفس، اوج گرفتن و به زیر آمدن، امراض، صحت و سقم این نفس غافل شد، همه چیز رو باخته است در قمار زندگی. و من خاف امنا، نکته بعدی، من دیگه شماره نمیگم، حالا بعد اینا رو انشالله اگر فرصت شد جنبندی شماره گانی هم میکنم خدمت دوستان. و من خاف امنا، یکی از نکاتی که در زندگی وجود دارد عزیزان و بسیار مهم است، مقوله ایست که گاه از اون به هی خودی زمیم حزم در متون اخلاقی ما تعبیر میشه، یعنی دوراندیشی همراه با نگرانی و دلهره و استراب، یعنی دغدغه همراه با نگرانی و تفکر. گاه انسان ها در زندگی بیباکند، یعنی هیچ دلنگرانی از فردا و فرداها ندارن، هیچ استرابی نسبت به فردا ندارن. اینی که عرض میکنیم مقولی روانشناختی بحث رو نمیگم، این حال نفسی و درونی انسان هاست. گاه یه غروری در نفس انسان است، یه بیباکی غیر عاقلانه در وجود انسانه، چون دوراندیشی ندارد، نگران فرداها نیست. امور یزهک السفها عنها و یبکی عن عواقبها اللبیب. گاه یه خردمند رو میبینید عزیزان، داره تماشا میکنه روش زندگی این جوان رو، عشق میریزه دامن دامن تو خلوت خودش، میسوزه مثل شم، استادم چو شم، مترسان ز آتشم، مثل شمی که داره از بالا میسوزه. این عاقل حکیم میسوزه، چون میدونه که پایان این ره که تو میروی به ترکستان است. اما خود اون فرد هیچ دغدغه و نگرانی نداره. من فرزاد فهمدن من خاف امنه، اگر کسی خوف و استراب نسبت فرداها آنچه پیش می آید، احتمالات رو بررسی کردن، خطرات وادی رو دیدن، اگر کسی این گونه به زندگی نگاه کند، حاشیه امن در زندگی می‌یابد و امنیت متوجهش میشه. اما اگر کسی مغرورانه سر رو پایین افکند، هیچ حساب و کتابی نداره و متجاسرانه تو زندگی حرکت میکنه، نگران هیچی هم نیست برای آینده، این انسان امنیت نداره، هر لحظه در آسیب و خطر در درون و برون قرار میگیرد. من خوف امنه، نکته بعد، و من اعتبره ابصره، هر کسی که اعتبار میکند ابصره. اعتبار از همان ماده عبرت است، یعنی چشم رو باز کردن، دیدن، پیامی و نکته‌ای رو با هوشیاری و التفات جدی گرفتن و در صحنه زندگی پیاده کردن. من بررسی میکنم چرا این همکار و این کاسب پهلوی مغازه من شکست خورد، این چرا ورشکست شد، عوامل ورشکستگی اون رو بررسی میکنم، نام این اعتبار است، بعد میام تو فضای تجاری خودم و اقتصادی خودم پیاده میکنم این رو. من نگاه میکنم این همکلاسی من، این همشاگردی من، این چطور شد که در این مقطع شد ممتاز، در مقطع بعدی شد ممتاز، دکتریشو با رتبه ممتاز گرفت، پست دکتری گرفت، این چی شد، این که با هم از یه مدرسه فارغ التحصیل شدیم، چرا اینطوری شد، این چرا موفق میشه تو کارهای خودش. عوامل این توفیق رو پیدا کردن و در فضای زندگی به کار بستن، نام این چیست؟ اعتبار. زشت و زیبا رو از دیگران و از موارد دیگر دیدن، پیامون دریافت کردن، در زندگی خود منتقل کردن، میشه اعتبار. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. دنیا پر است از زمینه اعتبار برای انسان ها، اما اعتبار گیرندگان به تعبیر امیرالمؤمنین کمن. حضرت فرمود من و من اعتبره، اگر کسی اعتبار کند، یعنی توجهش رو به صحنه‌های مختلف، شکست‌ها و موفقیت‌های دیگران بدوزد، ابصره، نتیجه این میشه که چشمش باز میشه بر خطاها و اشتباهات خودش. و من ابصره فهمه، اینو دنباله همون نکته است، و من ابصره، اگر کسی به یه بصیرتی برسد، نتیجان میشود وقتی چشم انسان باز میشه به حقایق، دریچه های ادراک و فهم ما گشوده می شود. انسان صاحب فهم می شه، فهیم می شه، تحلیل درستی پیدا می کند در زشت و زیبا و سوداوری و زیاندهی، یه تحلیل درستی پیدا می کند. و اگر کسی فهم والا و برتری پیدا کنه، نتیجه این می شه که چشمه های عقل و عقلانیت در وجود او می جوشد. حالا ببینید چقدر زیبا حضرت اعتبار و عبرت، بصیرت، فهم، عقلانیت، به چه زیبایی زنجیره این چهار نکته رو با هم مطرح. اگر میخواهد کسی از عقل والایی برخوردار باشد، باید فهم خودش رو بیفزاید، قوه فاهمه خودش رو تقویت کند. قوه فهم از کجا می آید؟ از گشودن چشم و یافتن بصیرت. بصیرت از کجا میاد؟ یه راه عمده اون اعتباره، این که انسان مطالعه کند، بررسی کند شکست ها، موفقیت ها، زشتی ها، زیبایی ها، تحلیل درستی پیدا کند، اینها رو بدهد به مقام تحلیل ذهنی، ذهن اینها رو بدل به فهم می کند، فهم از دلش عقلانیت می جوشد. من گمان نمی کنم کسی بتونه در میان انسان ها عزیزان، بالاخره غیر معصوم که حال روزش معلومه، این گونه کلام رو زیبا، سنجیده، کاربردی و عالمانه بازگو کند. و صدیق الجاهل فی تعب، این جمله که حضرت مطرح می فهمند در حوزه روابط انسانی است، در لابلای این مطالب، یعنی بخش اول ارتباط با خدا بود، این پاراگرافی که گفتم در ارتباط با خیشتن، این بین حضرت یه جمله در ارتباط با دیگران مطرح میکنند. بس صدیق الجاهل فی تعب، بالاخره آنچه مهم است این که انسان در رفتار با دیگران و جامعه عزیزان با شناخت، دقت کنید مخصوصا دوستان جوان من، شناخت اجتماعی به انسانها پیدا کند. بدون شناخت نمیشه عزیزان به کسی نزدیک شد. من جرب المجرب حلت به الندامه، واقعا این تجربه شده است. نباید العاقل یا لا یلدق من جهر مرتین، عاقل از یه سوراخ دو بار گزیده نمیشه. ما نمیتونیم با عدم شناخت تو جامعه به انسانها نزدیک بشیم، اعتماد کنیم، ارتباط برقرار کنیم. چه مسائل و چه محالک و مفاسدی رو در این جهت دیدیم و میبینیم و مع الاسف خواهیم دید. از یه سو انسان موجودی است اجتماعی و نیاز به ارتباط با دیگران دارد. از انت من و صدیق الجاهل فی تعب، چشمتون رو باز کنید. دوست جاهل بر نگزینید. اگر با جاهلان دوستی کردید در تعب و در رنج و مشقت خواهید افتاد. یعنی دوست جاهل هرچند صدیق است، دوسته، متاسفانه چون به منوال جهل با شما دوستی می کند، جز بر رنج شما نمی افزاید. چشم رو باز کنید، شناختتون رو دقیق کنید و اگر دیدید در دوستی ها احساس کردید نه مبنای این دوستی و این شخصیت بر جهل است متاسفانه، اینجا مسیر رو تغییر بدید. و صدیق الجاهل فی تعب و افضل المال ما وقی به الارض، با فضیلت ترین اموال آنیست که با آن مال آبروی انسان و ارض انسان حفظ شود. این هم نکته بسیار مفصل زیبایی است که من کوتاه عرض می کنم. سوال، این همون بحثی است که خدمت دوستان گفتیم مال، اموال و سرمایه های دنیا و به طور کلی خود دنیا در نزد اهل ایمان چه جایگاهی دارد؟ یعنی استقلال و اصالت دارد یا استقلال و اصالت ندارد؟ خیر، آیا در نگاه دینداران مال صرف دین می شود یا دین صرف مال می شود؟ آیا در نگاه انسانهای آزاده شرافت به پای مال می ریزد یا مال به پای شرافت می ریزد؟ آیا ناموس خرج کسب مال میشه یا مال کسب حفظ ناموس میشه، صرف حفظ ناموس میشه؟ میرسیم به سخن حضرت. آیا مال را باید در پای آبرو و اعتبار قربانی کرد یا آبرو را برای کسب مال باید هزینه کرد؟ این دو منطق در دنیا وجود داره و گروهی این گروهی آن پسندند. اولیاء خدا، وجود مبارک حضرت سامن الحجج، در نزد این اولیاء خدا مال اصالت نداره عزیزان، عرضیت داره. یعنی اینا استقلال مال رو قائل نیستن، مال رو عالی میدانن، نه استقلالی، عالی با الف، یعنی ابزار است. خیر المال ما یسون به الارض، مالی ارزش دارد که حافظ آبروی انسان باشد، نه اینکه آبروی انسان حافظ مال باشد و در پای مال هزینه بشه. فکر میخواد این جمله مصداقاشو تو زندگی خودمون عزیزان میتونیم پیدا کنیم و ببینیم کجا اینطور عمل کردیم، کجا اونطور عمل کردیم. ارزش های اصیل، آبرو و ارز، از وظائف انسان مؤمن حفظ آبرو و ارز است. آبروی اجتماعی خیش رو پاس بدارد، ولو این که برای این آبرو باید مال رو فدا کند و هزینه کند. فرمود افضل المال، بهترین مال آنیست که آبروی انسان رو حفظ میکند. و افضل العقل معرفت الانسان نفسه. عجیبه این جمله حضرت، این در بعد ارتباط با خود. با فضیلت ترین عقل، افضل العقل، با فضیلت ترین مظاهر عقلانیت در وجود انسان، معرفت انسان نسبت به خیشتن خیش است. معرفت الانسان نفسه، این که انسان نفس خیش رو بشناسد. یه مقدمه کوتاه بگم خدمت دوستان عزیز و مطلب رو منتقل کنیم. دوستان، بزرگواران، خانم ها و آیان، خدا انسان رو موجودی آفریده است که میل به تکامل دارد فطرتاً و ذاتاً. یعنی انسان موجودی است تکامل پذیر، انسان موجودی است متحرک، متحول. این ذات انسان است. این موجودی است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. یعنی از یه اسفل سافلین میتواند تا احسن تقویم آن به آن انسان سیر کند. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. موجودی است در حال کد. کد میدونی یعنی چی؟ یعنی حرکت شتابان جدی نفسگیر. انسان یه موجودی است توانمند در سیر و حرکت. حالا من نمیخوام نگاه حالا نظریه ایش در جای خودش، بالاخره مبنای حرکت جوهری یا آخوند صدر المتعلهین شیرازی وقتی در وجود نگاه میکنید، هستی در ذات، این نهاد ناآرام هستی در ذات خودش در حال سیر و حرکت است. اما متکاملترین موجود رو خدا در آفرینش، دقت کنید، کمال پذیرترین و متکاملترین موجود، تکامل پذیرترین موجود رو خدا در آفرینش بدون تردید موجودی به نام انسان قرار داده است. یعنی تا جایی که برسد به اونجا که آریر کند، بنده بندگی کار آفریننده می کند. یعنی کار انسان به جایی برسد که نیابت از صفات خداوند در وجود بکند. بدین مقام انسان میرسد. این اوجت. حالا راه رسیدن این تکامل چیست برای انسان؟ به اون اوج رسیدن. چیزی نیست جز معرفت و نفس. یعنی به بیان قرآنی بگم خدمت دوستان تا این معرفت مشخص باشه. یعنی راه این تکامل چیه تو قرآن؟ که اساساً انبیا اومدن همین راه رو باز کنن برای بشریت. سرلوحه و سرمشق کار رسولان الهی چیست؟ اینا اومدن چیکار کنن؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، درست؟ تزکیه، دقت بفرمایید، تزکیه نفس تنها راه رساننده انسان به شاهراه تکامل و اوج گرفتن است. هیچ تردیدی در این نفرمایید. تزکیه نفس. تزکیه نفس چیه؟ این که در وجود انسان داشته های مثبت اوج بگیرد و داشته های منفی فرو بریزد. یعنی یافتن، فهم، ایجاد، تقویت، استمرار فضائل، شناختن، فرو ریختن، به کنار نهادن رذائل. مجموعه نفس ما یه بانکی است از فضائل و رذائل، یعنی فالهمها فجورها و تقواها، اون چه در نفس ماست. فضائل، فضل یعنی چی؟ یعنی فزونی و زیادی. فضائل چیزهایی است که انسان را زیادت میدهد، بالا میبرد. رذائل یعنی چی؟ رذل یعنی پستی، یعنی چیزهایی که انسان را به زیر میکشد، پایین میآورد. راه تکامل شناختن فضائل از رذائل، فضیلت ها رو در جان کاشتن و رذیلت ها رو از جان برداشتن است. دقت کردید؟ حالا لازمه این ادبیات قرآنیش میشه قد افلح من زکاها. خب اگر کسی بخواد چنین کاری بکنه لازمش چیه؟ معرفت و نفس. باید بدونه تو این نفسش چه خبره. مگر من نشناسم نفسم رو میتونم در وادیه فضیلت و رذیلت قدم بردارم؟ من باید بدونم تو نفس من چه خبره، تو نفس انسان چه خبره، بعد تو این نفس من چه خبره. من دقیقاً باید داشته های مثبت و منفی خودم رو عزیزان بدانم، بشناسم، بدونم در وجود من محبت چه می کند و چه مایه هایی است در وجود من، بدونم وفا چیه، تا کجا من رو میبرد، بدونم صدر چیست در وجود من، بدونم عجب چیست، منفی اون کبر چیست، تمام اینها رو بشناسم در وجود خودم و ظرفیت های درونی و پنهانی این وجود رو بشناسم، به اونگاه میتونم در وادی تکامل به اوج برسم. لذا حضرت هم در بالاترین و با فضیلت ترین مظهر عقل و عقلانیت در وجود انسان، معرفت الانسان نفسه، اینی که انسان نفس خودش رو بشناسه. والمؤمن اذا غضب لم يخرج غضبه عن حق و اذا رضي لم يدخل رضاه في باطل. خیلی زیباست عزیزان من، خانم ها و آقایان، از آفات مهمی که درون این نفس وجود داره که وقتی معرفت نفس میاد میشن. حضرت مثل این که این نکته خیلی حساسه، لذا بعد از معرفت و نفس به یه آسیب که اشاره میکنن همین آسیب است. مؤمن حالتی را دارد که هنگامی که غضب میکند، غضب او را از حق خارج نمیکند و به در نمیبرد. به هنگامی که پسند میکند و به رضا میرسد، رضا او را در باطل اندرون نمیکند. جان برادر، به غضب در کلام عرب میگوین نائرت الغضب، یعنی زبانه های گداخته غضب، یعنی آتش غضب، یعنی شعله های افروخته غضب. غضب هر چی رو سر راه خودش ببیند میسوزاند و میرد جلو. اگر غضب در وجود انسان آمد و حاکم شد، مهار رو میگیرد، میبرد. پناه به خدا میبریم. عذرخواهی میکنم این جمله رو عرض میکنم، خود ما هممون چقدر شد تو زندگی گفتید ای وای این حرفا رو من گفتم، این ظرفا رو من شکستم، آیا نمیدونم این کاسه کوزه اینا کارای ماست، و بعد اومدیم پی رفوگری کنیم، پینه کنیم، بدوزیم این رابطه گسسته توسط آتش غضب را. کجا بود؟ جایی که قوه غضبیه از حاکمیت قوه عاقله ما خارج شد و به در رفت. وجود مبارک حضرت می‌فهمند از نشانه های مؤمن کنترل غضب است. مؤمن حاکمیت به غضب دارد. حالا راه کنترل غضب، پیشگیری قبل از آستانه تحریک و پاره‌ای از ذکر و فکر دو عامل اصلی کنترل غضب است. ذکر و فکر، توجه دارید؟ وجود مبارکشون فرمود مؤمن این حالت رو دارد که اگر غضب می کند، غضب او را از حق خارج نمی کند. از اون طرف گاه این پسندهای ما و رضایتهای ما، خوش آمدنهای ما از یه صحنه موجب می شود که چه میشه؟ چون من از این صحنه خوش آمد، چون از این خط و چشم و خال و ابرو خوش آمد، حاضرم از خیلی از مسائل بگذرم و خیلی از امور باطل را هم به خاطر این خط و خال بپذیرم. چون من از فلانی این رضایت رو دارم و این خوشایند رو دارم، لذا هر سخن باطلی رو هم ممکن است از او بپذیرم. چون من با این گروه و دسته و حزب سیاسی هماهنگم و پسند به اینها دارم، ممکنه هر باطلی رو هم از اینها قبول کنم و بپذیرم. این شأن مؤمن نیست. فرمود مؤمن اذا رضیه، هنگامی که رضایت و خوشایند به چیزی دارد، این خوشایند و پسند او را وارد در باطل نمی کند. پس از ویژگی های مؤمن اینه که غضب و رضای مؤمن، پسند و عدم پسند مؤمن، غضب و خوشنودی او در نهایت کنترل به دست تعقل و ایمان است. یکی از چیزهای دیگه‌ای که خیلی تو زندگی کار دست انسان ها می دهد قدرتمندی است. من از دست و زبانم شکر دارم. حالا من تابع این فتوای حافظ نیستم، اما من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم. نه، زور داشته باشید اما مردم آزاری نکنه انسان، نه اینکه زور مردم آزاری مسئله را حذف کنه. وجود مبارک حضرت فرمودن اذا قدر لم یأخذ اکثر من حقه من نال استطاله. هر کسی قدرت پیدا میکند، خیلی از انسان ها که قدرت پیدا میکنن طغیان میکنن. حضرت فرمودند مؤمن این حالت رو داره، هنگامی که قدرت پیدا میکنه، قدرتش رو در حد و اندازه حقش اعمال میکنه، بیشتر از حق اعمال قدرت نمیکنه. یعنی مؤمن مهار قدرت داره. امروز تو دیپلماسی دنیا، در اصلا پالیسی بگیم، در سیاست بگیم، سعی بر این قدرت مهار بشه. به سازوکارهای مختلف حقوقی، اجتماعی، دموکراتیک سعی میکنن که قدرت رو ما نه، مهار قدرت در حقیقت از کجا برمیخیزد؟ از درون جان و نفس انسان برمیخیزد به فرمایش سید وجود مبارک سامن الحجج. فرمود و اذا قدر لم یأخذ اکثر من حقه. یه جمله عجیبی میگن، القوقا قتلت الانبیا. قوقا، این قوقا نه اون قوقایی که میگه چه قوقایی به پا شد، یعنی قوقا مردم به تعبیر ما. قوقا عزیزان، عروس حضرت قرآن، نقابان گهبر اندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا، که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. قوقا به کسانی میگویند که شومند، نکبتند، پلشتند، کبر و نخوت و شهوت و تمام وجودشون رو پر کرده است. یعنی اونهایی که نامشون رو میبرید در زیارت عاشورا میگید وابن ملجانه، یعنی اون کسانی که اینها مظهر نکبت‌های تاریخند و انسان‌هایی که به این گونه متاسفانه اسارت‌های نفسانی پیدا کردند. والقوقا قتلت الانبیا. چشمتون رو تو جامعه باز کنید بشناسید انسان‌ها را. قوقا، قوقا مردم، کسانی که اینطورن، اینا تا پای خون انبیا هم ایستادن. شما که سهلید. حالا باز این هم بحث فردی است، هم بحث اجتماعی است. یه جمله تکان دهنده، والعامه اسم مشتق من العامه. عامه کلمه ایست که برگرفته است حضرت می فهمن. از اما و کوری ما رضی الله لهم ان شبههم بالانعام. خدا در قرآن رضایت نمیده که عامه رو به حیوانات تشبیه کنه مگر اینکه به دنبالش بگه بلهم ازل اولئک کالانعام بلهم ازل. اینا حیوانن؟ نه، بلکه از حیوان پستن. چی میگن ازل؟ عزیزان من، امان از عوامی. به این معنی که ازل میگن عوامی یعنی چی؟ یعنی کور بودن چشم دل، یعنی هیچ روزنه باقی نمیگذاره، انسان فرو میره توی لاک خودخواهی، تاریک بینی، هیچ روشنی علم و فهم و عقلانیت رو اجازه نفوذ به جان خودش نمیده. این میشه عامی، به این تعبیر ازت میشه عامی. باز این بعد میگه به اون شناخت اجتماعی که ببینید عوام را و عامه را بشناسید و عوام زده نشید. عوام زده نشید. حضرت فرمود عامه اسم مشتق من الامام رضی الله لهم ان شبههم بالانعام حتی قال بلهم ازل و سبیلا. من بگم که بتونم ادامه مطلب رو تمام کنم. حالا باز در باب شناخت خود و ارتباط با خود است. این به این بحث اجتماعی شد، باز شخصی. صدیق و کل امرئ عقله. میدونید دوست ترین دوست شما کیست؟ عقلتون. صدیق و کل امرئ عقله. دوست‌ترین دوست انسان عقل انسان است. من بارها این که به دوستان عزیز جوانم عرض می‌کنم تمرین کنید عزیزان عقلانیت رو. اینه که تو مباحث تفسیر گفتم آقا از جاتون می‌خواد بلند شید، سعی کنید فکر کنید چطور بلند شم برای حفظ این سلامتی بهتر. می‌خواد این ظرف رو بردارید بگید من چطور این دسته رو بگیرم، هم دست من محفوظ‌تر و هم این محفوظ‌تر می‌ماند. این تأمل داره. حتی در مسائل جزئی مادی زندگی هم از به کار بستن عقل و تعقل نگذرید عزیزان تا برسد به شناخت حسن و قوب. کلیات زندگی که مبتنی بر عقل، ممیزی، نقادی، عاقبت نگری که ویژه های عقل، ویژگی های عقل در شرع مقدس اسلام این هاست که نتیجه اون عبودیت خدا می شود. فرمود دوست‌ترین دوست انسان عقل اوست. و عدوه و جهله. میدونید دشمن انسان کیه؟ جهل انسان. جهل کشنده است عزیزان من. تاریکی جهل، ظلماتون بعضها فوق بعض به تعبیر قرآن. این جهل هاست که به اعرض عن الجاهلین میشه که دیگه باید رها کرد. جهل محوری، عقل محوری، جهل گریزی، این دو با هم پیوند دارن. فرمود و صدیق و کل عقلو و عدو به جهلو. و بدونید العقلو هبا اون من الله عز و جل. عقل هدیه خداست به مردم، به انسانها. پس این هدیه خدا رو بگیرید، کادوی الهی رو، و درست بهره برداری کنید. در کنار این عقل باز در ارتباط با روابط اجتماعی است. اینو در سوره مبارکه حجرات همین هفته قبل بحث داشتیم. ول ادب و کلفتون. از نشانه های عقلانیت انسان ادب در رفتار هاست عزیزان، جان برادر. نباید بگذاریم خدای ناکرده خیلی از ارتباطات تصویری، شنیداری و غیره بگیر اون هویت خودمون رو. الان نه امشب بحث فرصت این بحث نه هیچی. اینی که گاهی بحث میکنن بحران هویت، بحران هویت، بحث خیلی جدی تر از این حرف هاست. یه انسان تو زندگی اگر یه تکیه گاهایی نداشته باشه که هویتش رو تعریف کنه هیچی نمیتونه باشه. این اگر هویت فکری و اعتقادی است، اگر هویت ملی است، این باید یه هویتی داشته باشه که متصل و متکی به اون باشه. اگر یه جوان تصور بشمید یه پایه های فکری نداره که اونو هویت درونیش رو تشکیل بده، متزلزله. اگر یه هویت ملی نداره، این اگر شما تصور بفرمایید مثلا فردا توی مملکتی اعلام کردن که نمیدونم این سفارتخانه ها همه تبعیت میدن، اینا همه تبعیت بفرمایید جا. بعد اگر دیدید یه گروهی رفتن و فرصت شما نشد، از دل چی در میاد؟ یعنی هویت ملی تو این جماعت وجود نداره. اگر هویت ملی نبود، هویت اعتقادی نبود، چی میمونه برای کسی؟ اصالتی نمیمونه. میشه همونی که امیرالمومنین خدا توفیق بده به زودی براتون بگم همجون رعا. تو تقسیمی که به کمیل فرمودن انسان ها سه گروه هن. یا عالم هوشمند متفکر، یا کسی که دوست داره در حرکت میکنه در راه دانستن، یا غبارهای پراکنده. یمیلون مع کل ریح، منتظرم باد بیا چارشاخ حرکت کنه برن، هیچ دستگیری ندارند. لم یلجو الى رکن وسیق. توجه دارید؟ حضرت میفرمایند که ولا ادب و کلفه. چرا این رو گفتم؟ ببینید، ما یه هویت ادبی داریم عزیزان، یعنی ادب جزء وجود ماست. آیین اسلام آیین ادب است، هیچ تردیدی نیست. اصلا اسلام دین آدابه. سوره مبارکه حجرات رو گفتیم، سوره الاداب. از اون طرف این مملکت برید برگردید بخونید تاریخ ایران زمین رو، ایرانی ها مردمی بودن صاحب ادب، گفتارشون، رفتارشون، اصلا پذیرایی هاشون چطور بوده، مردمداریشون، میهمانداریشون، برادرداریشون، خیشداریشون، آداب توی این جماعت موج میزده است. حضرت میفهمن ولعدبو کلفه. اما ادب داشتن و مؤدب بودن چی داره؟ زحمت داره. بله شما توی جا میرسید و پا رو عذرخواهی میکنم دراز کن، نمیدانم، اما وقتی انسان میخواد با یه ادبی در یه مجلسی بنشینه، خب بعد پاشم ممکنه درد بگیره دیگه، بالاخره ممکن. و عرض به خدمتتون، وقتی اون ماجرا رو میگفتیم به دوستان، اینو خطیب توانمند مرحوم آقای فلسفی میگفتن، یه وقتی میگفتن که با یه کسی از این دوستان بازاری رفتیم، یک شهری بودن، ایشون هم همراه من بودند، و البته تنوع گفتم که ذهنتون خستگیش رفت بشه، باز مجدد بحث رو بگم ادامش، به همین مقداری گفتیم نمیگیم البته کمتر خدمت دوستان عزیز. گفتن این دوست من شاید وزنش مثلا 140 کیلو بود، قسمت های تحتانی هم فربهتر بود تا قسمت های فوقانی مثلا فرض. رفته وارد شد توی مجلسی با هم نشست، یه شخصیتی است اینجا توی مجلس، آقایی هستن خیلی هم امامه مثلا قابل توجهی داشتند و متراجش و اینها، و عرض به خدمتون ما نشستیم اینجا و این دوست ترانی منم پاش جمع کرده بود، مشکل بود رو دو زانو بنشینه با این فربهی پا و بدن و اینها، هی به من اشاره میکرد حاج آقا یه جوری اجازه بگیرین از آقا باب صحبت باز کنین که من رخصت بگیرم پامو دراز کنم مثلا از این حالت. من میدونم این مشکلش چیه دیگه. با گفتم آقا حضرت عالی، فامیل شریف شما، اسم شریف شما، یک مرتبه گفت نوکر شما کلب چهارشنبه. گفتیم خدا خفت کنه کلب چهارشنبه، ما خیال کردیم تو کسی دیگه، من خدا کارگریست به این هیبت خودش رو مثلا برده بشه، سنتی خودش عمل کرده است. رعایت ادب این زحمت ها هم داره، گاهی انسان باید فشار رو هم تحمل کنه. ولی ادب و کلفه، ادب زحمت دارد، اما ادب ادب است، میراث عقلانیت است و هویت وجودی انسان رو تشکیل میدهد. فمن تکلف الادب قدر علی، اگر کسی زحمت ادب رو بپذیرد مؤدب میشه، توانمند بر اجرای رفتارهای مؤدبانه میشه. یعنی آقا گذشت فرصت تموم شد، یا ابوالحسن رضا چی فرموده؟ شما بین هم زن و شوهر در نظر بگیرید، آداب محاوره زناشویی رو، آداب محاوره بین زن و شوهر رو، پدر و فرزند رو، چیه واقعا این لذت؟ این گاهی این توی میان دوستان توی مشاوره ها بالاخره میگن آقا ما فکر میکنیم به جایی رسیدیم دیگه حریمی بین ما دوتا باقی نمونده، دیگه نمیتونیم ادامه بدیم این زندگی رو، چیزی نبوده که نسا رو هم نکرده باشیم. توجه داریم؟ فمن تکلف الادب قدر علیه و من تکلف العقل لم یزده الا جهلا. ما یه عاقل داریم، یه متعقل متکلف داریم، یعنی گاهی بعضی ها به عقل عمل میکنند، گاهی میخوان ادای عقلا رو در بیارن، گاهی بعضی ها فیلسوفن، گاهی متفلسفن، ادای فیلسوفی میخوان در بیارن. از این فهمن عقل هنگامی که در حد و اندازه خودش باشد عالی، اما کسی میخواد ادای عقلا رو در بیارد، این لم یزده الا جهلا، این نتیجه ای نمیگیرد. یک معنا. معنای دوم، عقل تا یه حدی کاربرد داره، اگر کسی بخواد عقل رو از حد خودش فراتر ببیند نمیتواند، یه جاییست که دیگه عقل کشش نداره، باید رفت به پای وحی، افتاد و مسیر رو ادامه داد. التواضع درجاتون، از ویژگی های مهم و رفتارهای عالی اجتماعی که از اجزای مهم ادب است تواضع. واقعا شما تو زندگیتون نگاه کنید، یه اسم بگید تو ذهن از این زاویه، یعنی ذهن تواضع و تکبر، یه اسم تو ذهنتون بگید، بعد ببینید کدوم صفت رو داره، احساس میکنه چقدر دوستش میدارید این متواضع رو. از اون طرف یه فردی یادتون بیاد که متکبره، میبینید نه میلی بهش ندارید. از مهمترین راه‌های نفوذ در دل مردم عزیزان تواضعه. تواضعه. حالا استاد بزرگوار نقل می‌کردن که عرض به خدمتون، بالاخره رفتم خدمتون، عالم فرزانه نجف باب باز شد و بالاخره خدمتشون در درس بودم و یه دو سال شرکت می‌کردم و بعد خواستم خصوصی‌تر استفاده کنم. گفتن تو؟ گفتم اسم من میرزا جواد ملکی تبریزیه. اون استاد سوال کردن، گفتم تو با ملکی های تبریز، با اون طایفه‌ای که فلان جان چه ارتباطی داری؟ میرزا جواد ملکی تبریزی میشناسن خیلی ها، کی بوده؟ کتاب مراقباتش دیگه خیلی ها کارها کردن با این کتاب. گفتم آقا اینا این مشکل اخلاقی را دارن، لذا ما خیلی ارتباط با اونها نداریم. این نگاهی استاد به من کردن، روشونو برگردوندن، فردا اومدم محل ندادن. روز بعد اومدن گفتن اگر کفش ملکی های تبریز رو اونها که گفتی، کفش بچه های اینها رو جفت کردی، بعد میتونی بیای تو این درس شرکت کنی. کفش اونها رو اگر جفت کردی. مرحوم از جاده های ملکی می نویسند تو زندگیشون که دو سال کار کردم تا واقعا کفش بچه های اونها رو جلو پاشون جفت کردم. بعد که اومدم اون استاد کاری کردن، میر جواد ملکی تبریزی شد ملکی تبریزی. تواضع خیلی مهمه آقا، در گشودن دریچه‌های قلب، در ارتباط با خدا و خلق. اینه که دلها رو تصرف میکنن متواضعین. فرمود التواضع و درجات، اون تواضع انسان را بالا میبرد. و منها از این درجات تواضع اینه، ان یعرف المرء قدر نفسه، اینه که انسان قدر خودش و اندازه خودش و حدود خودش رو بشناسد. فینزلها منزلتها بقلب سلیم، خودش رو در همون حد و اندازه‌ای که هست قرار بدهد. عزیزان من، خانم ها و آقایان، از مهمترین مشکلات تعارضات و اختلافات اجتماعی و خانوادگی ما اینه که هر کسی در جای خودش نباشه و خودش رو در حد خودش قائل نباشه. من حد و اندازه علمی خودم رو بدونم، پام و فراتر نه. من حد و اندازه جایگاه اجتماعی خودم رو بدونم. من حد و اندازه جایگاه اخلاقی خودم رو بدونم، اقتصادی خودم رو بدونم. خدا میداند بهشت همینجا خواهد شد. رحم الله امرأ ان عرف قدره ولم يتعد توره، خدا رحمت کند کسی که اندازه خود رو بداند و پاش رو از گلیم خودش فراتر نگذارد. فرمایش امیرالمومنین. اما مشکل اینه که گاه میبینی تو جوامع این پیش میاد که هر کسی ادعای همه چیز میکند، همه چیز میداند، همه کس هست، تمام عقل هست، من خودم نیاز به کسی ندارم، مشاور کیه، تمام رو من درس میدم، همه رو خودم بلدم. کم شنید این حرفا رو؟ من به کسی نیاز ندارم. کی؟ پناه به خدا میبریم از این ابلیس درونی در نفس انسان ها. اما اگر بنده دونستم حد و اندازه من اینه، نه ادعای بیشتری دارم، نه فروتر نه فراتر. حضرت فرمود همینو اگه بلد باشید متواضعید، حد خودتونو بدونید. خب بنده چه تخصصی دارم که این مطلب مطرح میشه اظهار نظر میکنم؟ حالا جمع خانوادگیست، چه دلیل داره من وارد این بحث میشم؟ همین دیروز موردی بود، بالاخره مجتهد میشیم، فقیه میشیم، فتوا میدیم، حکم میکنیم، به بالاترین تحلیلگر سیاسی میشیم، نمیدانم عرض به خدمتون بالاترین پزشک متخصص میشیم، فتوا هم میدیم، هم اتفاقا طب سنتی هم میدیم. به تعبیر دوست عزیزم، شاید نمیدانم باشن در محفل، بالاخره میفهمودن فلان کس اظهار نظر میکرد، پمادی رو میگفت برای کلیه، میگفت ما نفهمیدیم به کجای کلیه میخواد این پماد رو بماله. مگه به کلیه میشه پماد مالید مثلا؟ فرض بفرمایید. خب بالاخره نوع خارجیش هم میگفته بهتره این، مثلا اگه اون استفاده کنیم بهتره، مارکم میداده مثلا، تصور برام. خب این نمیشه که. حضرت فرمودن از مهمترین اسباب تواضع اینه که قد حد و اندازه خودش رو انسان بدونه، به خودش رو در اون جایی که هست قرار بدهد. عزیزان به قلبن، این نمیشه مگر به قلبن سلیم و روح پاک و آخرین جملات لا یحب ان یأتی الی احد یا ابوالحسن رضا، این جمله‌ای که میخواین بگین به حق خودتون خیلی سخت، نمیشه مگر دعا کنید ما را، نمیشه مگر نگاه لطفتون امشب پشت سر این جماعت زن و مرد باشه. فرمودن لا یحب ان، مؤمن لا یحب ان یأتی الی احد الا مثل ما یعطا الی، مؤمن دوست نداره کاری رو به کسی انجام بده مگر آنی رو که دوست دارد در حق خودش انجام بشه. یعنی مؤمن چیزی را که برای خود نمیپسندد برای دیگران هم نمیپسندد. یعنی مؤمن وجود خودش رو در رفتار با جامعه میزان قرار میده. احبب لنفسک ما تحب لغیره، اونی که دوست داری دیگران با تو عمل کنن با دیگران عمل کن. جان من تو خودتو بذار جای این همسرت، بذار جای خانومت، تو خودتو بذار جای شوهرت، عزیز من تو خودتو بذار جای این استادت، ببین استاد چیکار کرده، این که خون دل خورده یه عمر بالاخره به این داشته های آدمانش رسیده، حالا چه توقعی از تو متعلمش داره؟ همین بی حساب و کتابی لاوالیگری و همین بی دقتی به وقت و عمر و سرمایه ها و وجود و همه چیز و جوانی و غیره. حالا تو خودتو بذار جای این متعلمت و دانشجو، چه توقعی از توی معلم داره از وقت و سرمایه و تربیت و علم و دانش و تمام اون چه در اختیار تو این مملکت قرار داده است مثلا تصور بفرمایید. و این رو تصدی بدید تو تمام حوزه‌ها، رفتار مردم با حکومت، حکومت با مردم، والدین با فرزندان، فرزندان با والدین. و ما تحب ان تأتیه الناس ناس الیک فأته الیهم به تعابیر، اونی که دوست داری مردم به تو عمل کنن همون رو به مردم عمل کن. خیلی سخته اینجا، خیلی سخته. و ان اتها الیه سیئتا واراها، جمله بعدی است، مؤمن اینه که اگر یه بدی به او بکنن وارا یا واری مواراتن به معنای پوشاندن، بدی را با خوبی می پوشاند. خب اگر یه کسی بدی کرد، ما البته این تفسیر و توضیح داره، اما اگر کسی بدی کرد ما بدی را با بدی جواب دادیم، حالا میشه چند تا بدی؟ میشه دو تا بدی. در انتظار چندمیم؟ سومی و بعد چهارمی و هلوم مجر را، و این ادامه پیدا میکنه با اول عرب ها. اما اگر بدی اول رو ما با خوبی جواب دادیم میشه ادفع بالتی هی احسن از سیعه، دفعش میکنیم، یعنی فتنه رو میخوابانیم، آتش رو میخوابانیم. این شأن مؤمنه. حالا این تند بود، این از راه اومده بود، بالاخره گاهی تو کلاس به دوستان عرض میکردم، تنوع شمه میگیم خدمت دوستان عرض، نگاه میکنیم حالا بالاخره دیگه چه خبر، طول کشیده خیلی این تلفن و این قضا هم سوخته دیگه، حالا این آمده است نگاه میکنه این قضا تا زیر رو میشه دیگه نگاه میکنه، این چیه این گذاشتی جلوی ما، نعمت خدا رو حروم کردی، مادرت یادت نداده؟ میگه شما تو خونه مادر دزی بهتر میخوردی؟ یک مرتبه نگاه میکنی، چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیده نیست آن بینی، بشقاب پرنده به این آسمان بزن. خب بالاخره حالا اینجا یه جمله، اگر جمله دوم گفته شد بدونید به بالاتر از اینها کشیده میشه دیگه، به آبا و اجداد پیشینیان هم تسری پیدا میکنه ماجرا. اما اگر قدم اول کنترل شد عزیز من، در گام بعدی هم آرامش میآید، قابل تحلیل و بررسی و گفتگو در فضای مناسبه. فرمون ادعتا الیه سیعتا واراها بالحسنه. و دو جمله پایانی حضرت، چقدر مهم این جمله که حضرت به عنوان تیر خلاص آخر میگن این دو سه جمله رو، کاظم الغیظ، بالاترین حد غضب. ببینید آتش روشن میشه، بعد اون بالای آتش که میزنه میره بالا با آسمان، بهش تو فارسی چی میگیم؟ میگیم شراره، شراره آتش که میپره بالا. به اون در کلام عرب غضب وقتی به اون بالا میرسه بهش میگن غیظ، غیظ اشتداد الغضب، کاظم الغیظ. این غیظ عجیبه، ویرانگره، کظمش کن. کظم بیخ مشک رو که میگرفتن میشد کظم. حالا اگر کسی این مهارت داشته باشه که بیخ نفسش رو بگیرد که نگذاره این شراره بیرون بیاد، میشه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب محسنین که جملات پایانی حضرت فرمودن کاظم الغیظ، تمرین کن کنترل غیظ را. آفعن الناس، با روش عف برخورد کن. عف نقطه مقابل چیست؟ انتقام. نمیگید در عف لذتی است که در انتقام نیست. دو روش، یعنی شما تصمیم بگیرید از فردا انتقامی عمل کنید، یعنی اگر هر کسی مشتی زد دو تا مشت بزنید، بگیم کلوخ انداز را پاداش سنگ است. بعد تو این جامعه میشه زندگی کرد؟ خیر. تو این خونه میشه زندگی کرد؟ خیر. این غلط، این حرفای نابسامانی که به خورد جامعه دادیم، خورد فرهنگ شده در ذهن انسان‌ها. نه، ما کلوخ انداز را پاداش سنگ است نداریم در اسلام. آفعن الناس، اگر بنا باشد هر ضربتی رو به ضربت انسان پاسخ دهد، زدی ضربتی ضربتی نوش کن که دیگه جامعه هیچ خشتی بر خشتی نمیماند. فرمود آفعن الناس، بگذر اقماس کن از مردمان. و تمام اون چه گفتیم در نهایت آن می شود که والله یحب المحسنین، همه اینها میشن مصادیق احسان. با اون که به چنین مسیری گام می نهد میشه والله یحب المحسنین. من سریع عرض می کنم خدمتون، ببینید حوزه اول ارتباط با خداوند دو نکته توش بود، خوب دقت کنید. یک، حفظ نعمتهای الهی با سازوکار طاعت و شکر. دو، یاری رساندن به انسانهای مؤمن در امور دنیوی با رعایت اصول الهی. حوزه دوم ارتباط با خود. یک، محاسبه نفس، اجتناب از غفلت. دو، خوف و دلنگرانی نسبت به آینده، اجتناب از بیخیالی و غرور. سه، اعتبار و توجه که میشه عبرت، فهم، عقل. چهار، معرفت نفس که مقدمه کمال است، فضائل و اجتناب است رضائل. پنج، کنترل غضب و رضا. شش، مهار قدرت بر رعایت حق. هفت، عقل محوری و جهل گریزی. هشت، آبروداری اقتصادی. اینا در ارتباط با کی بود؟ با خود. حالا در ارتباط با خلق، شناخت اجتماعی و تعیین سطح ارتباط. لذا لازم میاد دوستی نکردن با جاهل، اجتناب و احتراز از اراذل و قوقا، اجتناب از عوام و عوام زدگی. دو، در ارتباط با خلق، رعایت ادب و پذیرش رنج ادب. سه، اجتناب از رفتارهای متکلفانه و ادعای عاقل بودن، ادعای تعقل. چهار، تواضع با شناخت منزلت و جایگاه خیش. پنج، معیار رفتار با خلق را خیشتن قرار دادن. شش، پوشاندن سیئه بدی با خوبی. هفت، فرو بردن خشم. هشت، اقماز و عف نسبت بندگان. مجموعه اون چه گفتیم 20 نکته از وجود مبارک علی ابن موسی بود که عزیزان الگوی کامل و جامعی است برای ارتباط با خدا، خیش و خلق. بسیار خرسندم از این که به فضل الهی و در چنین شب مبارکی حداقل یک صفحه از هزاران صفحه نکات زندگی ساز وجود مبارک حضرت مولا رو محضر مبارک عزیزان مرور کرد. من یک دو دقیقه دیگه بیشتر وقتتون نمیگیرم، اونم خاطر شب ولادت. دیگه بر بنده میبخشید اگر یک ساعت و نیم شد عرایض من در مجموع. عرض میکنم خدمتتون که دوستان عزیز، امشب در حقیقت مصادف، این حرف من مستدله که میگم، ما مصادف با از برترین ایام تجلیه رأفت خداوند در هستی و وجود. نه مرتبه خدا در قرآن کلمه رؤوف را برای خودش گفته. تمام اینا رو تو قرآن نگاه کنید ببینید کجا هست. جاهاییش که خدا کارهای سنگین رو در جامعه به قدرت خودش داره از دوش مردمان برمی‌داره، کلمه رؤوف رو به کار می‌برد. جلوه رأفت الهی در میان حجج الهی خودتون میدونید دیگه، بالاترین حدش در اون وجودی است که السلام علی الامام الرؤوف. یعنی مثل امشبی اون تجلی بزرگ، تجلی رأفت خداوند هستی رو به برکت وجود نازنین مولود امشب مملو میکنه. شما دارید یه جلوش رو الان دارید میبینید، یه شمه از این رأفت رو میبینید. چقدر الان مشهد میهمان چند میلیون جمعیت هست؟ چه وضعیتی داره؟ من این روزها فکر کار میکردم، یعنی کار ذهنی و کار عملی میکردم. از بالاترین مراکز دانشگاهی دنیا همین امروز با خود من تماس داشتن. شخصیت های بزرگ، آقا تو مشهدی فلانی. همین یک کلمه، تو مشهدی فلان. سلام ما را برسان. از بالاترین شخصیت های علمی اروپا. توجه دارید؟ اون پیرزنه روستایی 80 ساله چروکیده دست و پای ما هم که کلمات رو به تعبیر ادیبان پارسی درست تلفظ نمی کنه، دیفال میگه، اونم به تمام وجود. یعنی شامل این تمام طبقات اجتماعی، تمام طبقات اقتصادی، تمام طبقات اخلاقی، تمام طبقات سنی، به یک اندازه این دلهاشون همه گره خورده است به این مرکز رأفت خداوند. این نیست مگر جلوه اتم صفت رأفت در وجود و آفرینش. و این قوقا دیگه نمیشه اینا رو براش استاندارد گفت، نمیشه براش چگالی گفت عزیزان، نه چیز دیگه ایست. ای حسدون الناس علی ما آتاهم، الان کور بشند اونها که نمیتوانند ببینند و تحملشو ندارند و حزنشو ندارند و عقلانیتشو ندارند که متوجه این ارتباطی باشند که وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، چگونه خدا دلها رو اینطور متوجه کرده است. در سراسر دنیا الان دلهای امشب اینجاست عزیزان. مایه از کردم اون شب به دوستان، به عزیزی میگفتم، ارسایم شنبه قبل از سرم اومده بیرون بهشان میگفتم که اگر به همین یک جرب مجاورت علی ابن موسی رضا، به همین نعمت یعنی خدا ما را فردای قیامت اخذ کنه، نجات پیدا نمی کنیم. به همین نعمت که بگه مجاور بودید. البته به الحمدلله زائرین در جمعمون بسیارند از داخل و خارج الحمدلله، اما عمدتاً مجاوریم عزیزان. واقعا جای اینه که لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده یا اول از همه بزن. باید امشب برید، امروز امشب و فردا برید تو این رأفت بگیریم. راه رو حضرت نشان دادند عزیزان، یعنی اون چه خوندیم راه رسیدن به اتصال به این رأفته، این شیوه ارتباط با خدا و خلق. و اونقدر شما این رأفت رو چشیدید، اونقدر چشیدید خداتون تو زندگی، که دیگه من نمیخوام چیز دیگه امشب بیش از این برای شما بگویم. اما بدونید مشهدی ها، به خیش ناز کنید، رو به درگاه بی نیاز کنید. خوب همسایه شما دارید، دل همسایه رو نیازارید. خوب همسایه این شما دارید، دل همسایه را نیازارید. پروردگار به آبروی وجود نازنین علی ابن موسی توفیق خوب همسایه داری کردن نسبت به ساحت مقدسش به همه ما عنایت بفرما. پروردگار را توفیق شناخت بیشترشون را، معرفت فزونتر و ارتباط فکری عملی با سیره و سنت حضرت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. دست ما رو از علمشون، معرفتشون، فضیلتشون، اخلاقشون، رأفتشون در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. پروردگار همه این دلهایی که اومدن و دلهایی که متوجهن از سراسر کره خاک، خدای امشب همشون رو بر خان گسترده علی ابن موسی میهمان بگردان. خواسته های مشروعشون پروردگار را به حق علی ابن موسی اجابت بفرما. خواسته های جمع حاضرمون خانوم ها و آیان به حق علی ابن موسی اجابت بفرما. پروردگار را اسلام و مسلمین رو عزت و شوکت بهشون برگردان. مکر و نیرنگ دشمنان اسلام به جان خودشون بیفکن. آتش به بلاد خودشون بیفکن. مملکتمون در پناه علی ابن موسی و الطاف اهل بیت علیه السلام مسئول و عزتمند و پابرجا مستمر و پایدار بگردان. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.